بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ له ولدا سبحانه هو العلي له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون.
سوره مبارک یونس در مکه نازل شده است. اون که در مکه محور بحث بود مطالب مشرکان بود و اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها اونچنان در مکه حضور فعالی نداشته. بنابراین این ضمیر قالو به همون مشرکان مکه برمیگردد. لکن اطلاق برهان در وسط وسطای این براهین شامل حرفهای مشرکان و یهودی ها و مسیحا می شود. هر کس که برای ذات اقدس اله فرزند یا اتخاذ فرزند را پذیرفت مشمول این براهین است. برخلاف اونچه که در سوره مبارکه بقره بیان شد، در سوره بقره آیه 116 قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون، چون در مدینه هم مسائل مشرک ها مطرح می شود هم مسائل اهل کتاب، این قالو می تواند به همه برگردد. لکن در مکه اون شهرتش مربوط به آراء مشرکان است. البته اطلاق دلیل و عموم دلیل هر سه قسم را شامل می شود. مطلب دیگر اون است که گاهی بحث در توحید و ابطال شرک است، گاهی بحث در نزاهت خدا از فرزند اتخاذ فرزند است. آیه 66 همین سوره مبارک یونس که قبلا این آیه بحث شد، الا ان لله من فی السماوات و من فی الارض و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، از همین مالکیت مطلق ذات اقدس اله استفاده شد برای بطلان شرک. در آیه محل بحث یعنی 68 همین سوره از مالکیت مطلق ذات اقدس اله استفاده می شود برای بطلان اتخاذ ولد. محور اصلی این دو تا بحث فرق می‌کند، گرچه جهات مشترکی هست. محور اصلی بحث توحید واحدیت خداست، وحدت او وحدت قاهر است که خدا واحد قهار است و منظور از این قهار به معنای جبار و امثال ذالک نیست، یعنی وحدتش وحدت قاهر است و جا برای غیر نمی‌گذارد که خدا یکی دیگری هم در کنار خدا شریک یا مثیل او باشد. او وحدتش وحدت قاهر است. از این وحدت قاهر به احدیت یاد می شود. برای بطلان اتخاذ ولد از احدیت کمک گرفته می شود، برای بطلان شرک از واحدیت. خدا واحد است یعنی لا شریک له، احد است یعنی لا جزء له. چون یگانه است پس شریک ندارد، چون یک تاست یک تاست، دیگر دو تا سه تا نخواهد بود، جز ندارد، تای دیگر نیست. اگر تای دیگری نیست پس نمی شود یک چیزی از او جدا بشود. او موجوداتی که دارای اجزا هستند ممکنه جزئی از او جدا بشود به صورت فرزند آینده در بیاید، اما اگر چیزی بسیط محض بود، بسیط محض جزئی ندارد که شیئی از بسیط محض جدا بشود بشود فرزنده. لذا در بحث‌های توحید از وحدت مطلق خدا استفاده می‌شود، در بحث بطلان ولد، تولید، توالد و اتخاذ ولد از احدیت خدا استفاده می‌شود. قل هو الله احد، چون احد است دیگه لم یرد و لم یرد و لم یکن له کفوا احد. در جریان ابطال شرک چون خدا واحد است حد وسط قرار میگیرد. در جریان ابطال ولد و اتخاذ ولد چون خدا احد است حد وسط قرار میگیرد. لذا در این گونه از موارد از صبح بودن او که منزه از جز داشتن و ترکب است کمک گرفته میشود. البته جهاد مشترک هم دارد، او منزه از آن است که شریک داشته باشد. صبح از شریک است، صبح از جز است، صبح است که واحد نباشد، صبح است از این که احد نباشد و مانند. مطلب دیگر آن است که اگر چیزی فرزند خدا باشد باید هم نوع اون باشد، مثیل اون باشد به خدای سبحان که لیسه کمثله شی. فرزند فرزند ندارد و حد وسطش هم این است که او صبح از مثل داشتن و نظیر داشتن است. قالو تخذ الله ولدا سبحانه. چرا صبح است؟ برای که غنی مطلق است، غنی از جز است، غنی از شریک است، غنی از خلیفه داشتن و جانشین داشتن است و مانند. همین غنی بودن می تواند دلیل صبح بودن او قرار بگیرد، چه این که می تواند دلیل قرار بگیرد برای نزاهت او از تولید و تولد و اتخاذ ولد. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض هم همین است. این تثبیت می کند نه تنها او غنی است بلکه اون چه در آسمان ها و زمین است، یعنی مجموعه نظام آفرینش به او محتاجند. ملک و ملک او یعنی زمام همه به دست اوست. با گذشت این چند برهان می فهمد بالقول المطلق شما برهانی ندارید. این عندکم من سلطان، این من برای تأکید ذکر شده است، یعنی در دستگاه شما هیچ برهانی نیست. و هیچ برهان نبود نمی توانید این براهین یاد شده را نقض کنید یا منع کنید یا معارض اون اقامه کنید. این عندکم من سلطان، دلیل رو هم سلطان میگویند برای اینکه حرف آخره مناظره به مهاجر را دلیل میزند، بالاخره او مسلط است. و برای درون انسان هم اون چه که میتواند وهم و خیال را آرام کند به تحت سلطه خود قرار بدهد همون دلیل عقلی است. لذا برهان را، برهان قاطع را از این جهت میگویند سلطان. این عندکم من سلطان به هذا. بعد میفهمد به این که اتقورون علی الله ما لا تعلمون. در بحث‌های فراوان قرآن کریم چه در بخش اثبات چه در بخش نفی راه هر گونه گزافگویی رو می‌بندد. می‌فهمید شما چه چیزی رو بخواید تصدیق کنید باید با برهان باشد، بخواید تکذیب کنید باید با برهان باشد. هم تصدیق بدون تصور و برهان باطل است، هم تکذیب. در جریان تصدیق و تکذیب این بخش‌های آیات مکرر ذکر شد. همون لا تقف و مالای سدکه بهی علم، اونجا در سوره مبارک اسراء آمده است که لا تقف و مالای سدکه بهی علم، یعنی تابع چیزی نباش که برهان نداری. اگر بخوای تصدیق کنی، ایمان بیاری، بپذیری، باید مسبوق برهان باشه. این درباره تصدیق به امور اثباتی، تصدیق، ایمان، تسلیم، پذیرفتن و مانند. لا تقف و مالای سدکه بهی علم. درباره طرد، طعن، تکذیب، از صحنه خارج کردن، اینم فرمود بدون برهان نباشد. بر اینها علم یؤخذ علیهم میثاق الکتاب لا یقول علی الله الا الحق. هرگز شما چیزی را بدون برهان نگویی. بعد عده‌ای را که بدون برهان یه امری را تکذیب میکنن اونها را مذمت کرده، نقد کرده، قطع کرده، طعن زده، طرد کرده. همون این کافران و بداندیشان مشکلشو این است، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. تکذیبشون عالمانه نیست. خب بالاخره انسان تو مسائل علمی یا قضیه سلبی دارد یا اثباتی دیگه. همون در تمام موجبه با دلیل داشته باشید، در تمام سالبه ها با دلیل داشته باشید. بل کذبوا به ما لم یحیطوا بعلمه. این دو طایفه از آیات را وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه جمع‌بندی کرده. این روایت جز غرر روایات ماست که مرحوم کلینی رضوان الله تو کتاب قیم کافی در بحث علم ذکر کرده، فرمود علما موظفن و ذات اقدس اله طبق بیان امام صادق سلام الله علیه همگان مخصوصا علما را به این دعای مخصوص کرده است. این روایت دو سه قرائت یاد شده است: ان الله خص عباده، ان الله حز عباده، ان الله حسن عباده، با آیتین این کتابه بندگانش را به این دعای مخصوص کرده است که ویژه این هاست. اینا اینجوری میاندیشن یا تحذیر کرده، ترغیب کرده، تشویقشون کرده که در تصدیق و تکذیب عالمانه حرف بزنن، یا حسن اینها را در این دو دژ دو حسن بند کرد که بیرون نرن. بالاخره انسانی یا تصور دارد یا تصدیق. اگر تصور دارد که مرحله علم نرسیده هنوز، اگر تصدیق دارد قضیه دارد، این قضیه یا موجب است یا سالبه. این روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه کرد، همون بندگان الهی در این دو حسن بندن، یعنی دهنشون بسته است. اینه گفتش مؤمن ملجمه، ملجمه همینه، بی خود دهن باز نمی کنه، چیزی رو نمیگه آری، بی خودم دهن باز نمی کنه نمیگه نه. آری او مسبوق به برهان است، نه او هم مسبوق به برهان. ان الله سبحانه و تعالی حس او حز او حسن عباده با آیتین میگه تابه، یکی که الله یقول الا الحق ما لم یعلمو، یکی هم که لا یکذب ما لم یعلمو. اون تصدیقشون و قضایای موجبشون تو سوره اسراء که لا تخف ما لیس لک به علم، اون تکذیبشون تو بخشای دیگر است، فرمود بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه. اونگاه محصول این دو طایفه از آیات را قرآن کریم در موارد زیاد به کار برد. اول برهان قوام میکنه، میفرماد چه در مسئله توحید که حد وسط و معیار واحدیت خداست، چه در مرحله نفی تولید و تولد و نفی اتخاذ ولد که قسمت مهم بحث‌های محوری احدیت خداست، اینها عالمانه حرفی نزدن. بعد اینا رو مورد قطع قرار میدن، فرماد به اینکه اتقولون علی الله ما لا تعلمون، گرچه انسان در هیچ مطلبی حق ندارد بدون آگاهی و علم سخن بگوید، اما اگر طرف ظلم او خدا باشد این میشه ظلم عظیم. اگر شرک ظلم عظیم است، برای که مظلوم خیلی عظیم است و اگر بخواد انتقام بگیرد چیزی جلو او رو نخواهد گرفت. این نشکر ظلم عظیم، چون توحید هم گرانترین گوهر است، اگر کسی این توحید را بخواد از دست بدهد گرفتار ظلم عظیم خواهد شد. بله، اما در مقام استدلال و مفهوم ما با همه این عناوین کار داریم. وقتی در مقام استدلال و مفهوم با عناوین کار داریم، باید حدود افتان محفوظ باشد. ما الان میخوام ثابت بکنیم به اینکه ذات اقدس اله کار بندگان خود را میداند. حد وسط این برهان این نیست که چون خدا قادر است میداند، حد وسط این است که چون خدای سبحان به کل شئن علیم است، به کل شئن بصیر است، کل شئن شاهد است، کار شما را میداند. با اینکه اونجا علم این قدرت است، اما در مقام استدلالای مفهومی ما ناچاریم از این عنوان و از این مفهوم نگذریم. در بحث توانمندی خدا که میتواند آسمان و زمین موجود را بگیرد، قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویاتون بیمینه، یا گرفته را دوباره بگستراند، باید از قدیران کمک بگیریم نه از علیمون، بانک اونجا قدرت عین علم است. در مقام مفهوم و استدلال و علوم و حصولی این عناوین باید محفوظ باشه. البته در خارج اینا مستاقا عین همان، یعنی علم خدا و قدرت خدا این هم است.
بحثیاتی که ماهیت و عدم ماهیت چه حکمی داره، چه نقشی داره، ما چجوری داره؟
تو این بحث ها ما اون عناوین و مفاهیم رو معیار قرار بدیم. حالا حقیقت قدرت چیست، حقیقت علم چیست، هر کدام بحث خاص خودشه داره. ولی این مقدار برای ما روشن است که برای کشف و شهود و حضور و ظهور از مفهوم علم کمک بگیریم، برای ایجاد و آفرینش و گسترش از مفهوم قدرت مدد بگیریم. خب فمود اتقولون علی الله ما را تعلمون، اونگاه موعظه چون ادعو الى سبیل رب شبل حکمت و الموعظه الحسنه، این دیگه موعظه حسن است، اونا حکمت بود، این موعظه حسن است. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. میفهمد شما که را دروغ میبندید، برای چی دروغ میبندید؟ اون جاهلان بون احبار رهبان مراجعه میکنن، احبار رهبان برای چی دروغ میبندن؟ در بین وثنی ها هم همینطور بود، این سخنی که میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، این حرف توده مشرکین بود، نه حرف محققان و پژوهشگران اونها. الان هم همینطور است. الان شما وقتی سر به چین بزنید، الان هم مسئله بت پرستی چیز رایجی است. بسیار از اونها بت پرستن، سنگ های تراشیده 17 متری رو معبود قرار میدن، در برابر او سجده میکنن. توده این بت پرست ها بر اساس انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثار مقتدون میکنن، اما محققانشون برهان قائم میکنن. قرآن کریم برهان اونها را هم ذکر میکنه و رد میکنه، میگن به اینکه این کار ما انجام میدیم. اگر خدای سبحان از این کار ناراضی بود، خب جلوی ما رو میگرفت، برای اینکه قدرت مطلق دارد. چون جلوی ما رو نگرفته، من میشه راضیه. لو شاء الله ما اشرکنا بلا باونا. این دیگه برهان، این قیاس استثنایی دیگه حرف توده مشرکان نیست، این حرف محققان اوناست. اگر ذات اقدس اله نمیخواست، ما اشرکنا بلا باونا، اونگاه قرآن کریم این شبه رو نقل میکند، جواب میداد که بین مشیت تکوینی و تشریعی فرق است. ذات اقدس اله تشریعا معنی کرده، تحریم کرده، با انبیا و مرسلین شما را هدایت کرده، شما گوش ندید، ولی تکوینا شما را آزاد گذاشته. قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، انا هدیناه نجده. تکوینن ذات اقدس اله از هر کسی رو باز گذاشته، این معنیش نیست و راضیه، این معنیش نیست که هر کار انسان بکنه حقه. بین تکوین و تشریع اینا چون خلق کردن استدلال کردن. الان هم همینطوره. الان هم شما وقتی به این بودایی ها یا اونایی که به برهما متکیان مراجعه کنید، ببینید اون محققینشون برای خودشون یه برهانی دارن، منتها مغالطه میکنن. توده مردم حرفشون اینا وجد نابان علامه، اما صاحب نظرانشون جور دیگه میکنن. قرآن کریم بعد این که برهان اقامه کرد، همه رو روشن کرد، ادعو الی سبیل رب شبل حکمه، حالا داره موعظه حسنه میکنن. میفرماید این دکونداری ها برای چیه؟ شما یه دور جمع کردید و این حرفا رو یاد اونا دادی که اونا به شما مراجعه کنه، این برای چیه؟ برای اینکه میخواد به مقصد برسید دیگر. دنیا راه، مقصد نیست. راه هم دو قسمه. اگر سالم و مستقیم بود به مقصد میرساند، نشد تجراه هست. اگر شما به دنبال چیزی میگردید، تو دنیا گیرتون نمیاد. این دنیا یه معبری، یه رودخانیست، یه دمیان، یه دمیان. یه آدم عاقل یه با سر بلند کنه که قبل از من کی بودن، این قدرت ها دست کی بود، چجور روزانه تغییر و تبدیله، چجور در سیلانه، چجور از من گرفته میشه و دیگری میرسه، منم یه قطرم تو این بحر مواج با تواسم جمع باشد. کسی این چنین فکر نکنه، طولی نمیکشد که بساطش جمع میشود. اما کسی این چنین بیندشد، خب همیشه راحت دیگه. فرمود شما دنبال چی میگردی؟ این دیگه موعظه است. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، اینا مقصد نمیرسن. فلاح را فلاح میگن، فلاحت را کشاورزی را فلاحت میگن، برای که این کندوکاو میکنه چیزی از دل خاک در میاره و آیندهش زمین میکنه. اون فلاح از انبار خود میکاهد و یک انسان غافل میگه این شخص انبار خودش خالی کرده، این دیگر نمیداند که انبار خودش خالی نکرده، این برای اینکه انبارش پر بشه این بذرها رو برده تو مزرعه افشنده که جای دیگه نبرد. که اگر دنیا مزرعه آخرت است، هیچ کس انبارش خالی نمیکنه، بیرون نمیریزه. اگر کسی خیری کرده است، از انبار خود گرفته به مزرعه داده است. لذا آدم عاقل میفهمه که مالش تلف نشده. دیگری خیال میکنه و همین که از انبار او بیرون رفته ولو تو مزرعه هم باشه از بین رفته. فرمود شما فلاح باشید، اهل فلاحت باشید، اهل کشتوزر باشید، تو مزرعه آخرت زندگی بکنید، یه چیزی بذرفشانی کنید. این که بذر نیست، این تو شورزار پاشیدن چهار تا عوام رو دور خود جمع کردن این حرفا رو به اونو زدن. شما اگر برای مقصدی تلاش و کوشش بکنید راهش نیست. بالاخره فلاح بودن چیز خوبیه، کشاورز بودن چیز خوبیه، مزرعه آخرت رو تأمین کردن چیز خوبیه، اما این نیست. اینا لا یفلحون. کیها مفلحن؟ تو سوره مبارکه مؤمنون اول و آخر سوره مشخص کرده که کی کشاورزی خوب داره. فرمود قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اونا که اهل نمازن، اهل کسب حلالن، اهل طهارتن، اهل پاکدلین، پاکچشمین، پاکگویین، پاکبینین. و در پایان همون سوره فرمود لا یفلح الکافرون. حالا که مشخص شد فلاحت چیست و فلاح چیست و مفلح کیانن، پس کافر که بیراه رفته است او مفلح نیست. این سوره مبارکه مؤمنون صد و ساقش همینه. اولین آیه سوره مبارکه مؤمنون این است که قد افلح المؤمنون. مؤمنون کیانن؟ اونا که مسائل عبادیشون مشخص است، اجتماعی مشخص است، پاک چشم بودنش مشخص است، گوششون پاک، دستشون پاک، چشمشون پاک. پایان همون سوره مبارکه مؤمنون دارد به این که انه لا یفلح الکافرون. یعنی اینا که بیجا بذر پاشیدن اینا فلاح نیستن، اینا برای فلاح نیست. در آیه محل بحثم به مشرکان و به احبار و رهبان و نحو عموم، گرچه آیه در بخش سوره مکه نازل شده است، به نحو عموم فرمود بین که ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. چرا؟ برای که اونی که گیرتون میاد متاع فی الدنیا، یه تمتع اندکی است اونم تو دنیا. بس ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید ما کانوا یکفرون. پس فلاحی در کار نیست. اما اینکه سوال شده ما اگر چون که بگوییم اونطوری که در بین مسیحا احیانا رایج است، گاهی از ذات اقدس اله به عنوان پدر یاد میکنن، علم کسی بگد پدر، این مشکلات فراوانی در توده مردم دارد. اول میشه مجاز، کم کم میشه حقیقت. این سوال شده است که پس سارالله چیه؟ پس چرا ما جریان سید شده سارالله بگیم سارالله؟ سارالله که من خون نیست. سار که میگیم یعنی سائر، سائر یعنی خونخواه. این خون اگر در راه ذات اقدس اله باشد خونخواهش خداست. این از بهترین تعبیرات روایی ما هم هست، نه اینکه خدا خون حسین ابن علی است، خونخواه حسین ابن علی. در نهج البلاغه در یه بخش فرمود که شما کسایی نیستید که اگر خون ابن حقی در بین شما ریخته بشه برای خونخواهی او قیام بکنید. بعد درباره خونهای پاک خود اهل بیت می‌فرمایید که ما یه خونخواه خوبی هم داریم، اون خداست. در خطبه 39 نهج البلاغه که دیر سردرش میکنند بفرماید منی تو به من لا یوتی او ازا امر تو بلا یجیب و ازا دعو تو لا ابن لکم ما تنتظرون به نسل کم رب بکم اما دینون یجمه او کم. تا میرسد به اینجا فما یو درکو بکم فارون ولا یبلغو بکم مرام دعوتکم الى نصر اخوانکم فجرجرتم جرجرت الجمل الاثر. فرمود آخه چه ملتی هستید؟ یه عده مظلوم در بین شما کشته شدن، شما قیام نمی کنید که سارشون رو بگیرید؟ به وسیله شما سار گرفته نمی شود. سار یعنی خونبها، بهای این خون مظلومان گرفته نمی شود. این تو خطبه 39 فرمودن. در خطبه 105 خصوصیت خاندان خودشون که ذکر بکنن میفرمان به این که الا و ان لکل دم ثائرا. هر خونی بالاخره خونخواهی داره. و لکل حق طالبا و این نفائر فی دماء اینا کل حاکم فی حق نفسهی و هو الله الذی لا یعجزه من طلب ولا یفوته من حرق فاقسم بالله یا بنی امیه عما قلیل لتعرفنها فی ایدی غیرکم فی دار عدوکم. فرمود هر خون یه خونخواهی دارد، خون ما یه خصوصیتی دارد که ذات اقدس اله مستقیما دخالت میکند و بهای خون ما رو میگیرد. اونقدر خون ما مقدس است که مثل دین خداست، همونطوری که خدای سبحان از دین خودش کاملا دفاع میکند، از حق خودش کاملا دفاع میکند بدون گذشت، از خون ما هم کاملا دفاع میکند بدون گذشت. خون ما مثل حق خداست. خب اون درست است، کسانی که به اون حد رسیدن اگر در راه ذات اقدس اله شهید بشن مثل خاندان اسمت و تارد، اونگاه ذات اقدس اله همونطوری که از دین خودش از قرآن خودش حمایت میکند از خون اینا حمایت میکند. فرمود به این که الا به این لکل دم فائرا، اگر گفتن حسین سار الله سلام الله سار الله هست، یعنی حسین سلام الله علیه شهید است که خونخواهش ذات اقدس اله است، نه الله دم الحسین است که مشکل ایجاد بکند، یا حسین دم الله است که مشکل ایجاد بکند. بوی تجسم و تجرم و اینا که نمیده در فار، این مسئله حقوقی است. خدا سائر است یعنی خونخواه است. الا و این لکل دم سائر و لکل حق طالبا و این فائر فی دماء اینا کل حاکم فی حق نفسهی و هو الله، این خدایی که لا یعجزه من طلب و لا یفوته من حرب. خدا اگر کسی رو بخواد بگیره هرگز اون مطلوب نمیتواند خدا رو عاجز کند، فرار کند و مانندون، و اگر کسی فرار کرده است هر جا برود در چنگال قدرت الهی است. ولا یفوته من حرب، کسی فرار بکنه. بنابراین این تعبیر ولد الله یا تعبیر پدر به پسر و مانند آن چون مهم مشکلات هست گفتم بپرهیزید. لذا گفتم مسجدها رو جای عکس قرار ندید، کسی عکس تو مسجد نیاره. بشر عادی بالاخره به تجسم و تمثل و امثال ذالک گرفتاره، ممکن است اون معارف بلند در اثر این تجسم و تمثل و عکس ها کم کم آلوده بشه. حتی این فتاوای بزرگانی که نگاه میکنید میبینید خونه‌ای که درش عکس هست گفتن مکروه. حالا یه مقداری ممکن انسان اغماز بکند، گفتن روبروتون عکس نباشه. بعضی از بزرگان گفتن خانه‌ای که در او عکس هست مکروه. این خطر هست که بالاخره کم 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 از اون معارف بلند به این عالم مثال تبسو کند و بوی تجسم و جرمیت و امثال زالش بدهد. اینطور شما حالا که امکانات از حالا برای کسانی که وضع مالش خوبه این دستور رو دادن، حالا اونایی که وضع مالشون خوب نیست بالاخره معذورن، ولی اونایی که میتوانن گفته شما که چند تا اتاق دارید یه اتاق رو نمازخونه قرار بدید که خودتون و بچه هاتون تو اون اتاق نماز بخونی و در اون اتاق غیر از نماز و دعا و قرآن و مناجات و ذکر و نام و یاد حق چیزی نباشد. این خاصیت هم دارد. گفتن شما اگر مشکلی پیدا کردید، دوستانتون مشکل پیدا کردن، بالاخره انسان تمام کارها به دست خداست، حاجتی داشتید برید اونجا که نماز میخونید، اگر دعا کنید دعاتون مستجاب میشه. خیلی ها هستن که نماز بکنن ولی گاهی تو اون اتاق، گاهی تو اون اتاق، گاهی تو اتاق دیگه، گاهی تو حال، گاهی تو پذیرایی، جاش مشخص نیست. و اما یه جای مشخصی باشه برای نماز تا آخرین لحظه برای آدم منشأ برکته. حتی گفتن اگه محتضر جان کندنش تلخ بود، سخت بود، این رو ببرن مصلایی، و مصلا یعنی جای صلات، مکان صلات، جایی که نماز خون آسون جون میده. بالاخره چرا بیچاره در رنج باشه؟ ما که نمیدونیم بود چی میچشه، که خدا میدونه انسان محتضر داره چی میچشه. گفتن اگر شما این رو ببرید اونجایی که نماز میخوند بگذارید آسون تر میمیره. بنابراین آدم ممکنه عکس داشته باشه تو اتاقهاش، اما اونجایی که مربوطه به نمازه از این امر منزه باشه، مسجدها و مانند دون. یه وقتی امام رضوان الله علیه صریحا دستور دادن که تو مسجد عکس نذاری، نه تنها تو رساله گفتن، اصلا دستور صریح هم دادن، برای اینکه انسان در نمازها فقط متوجه یک ذات اقدس الهی باشد که منزه هر گونه تجرم و مثال و امثال ذالک است. ثم زیغهم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. والحمد لله.